أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به یکی از واجبات احرام هست که عبارت هست از لبس الثوبین قبل از تلبیه. اجماع هست بر این که واجب هست که محرم از لباس های دوخته تجرد پیدا کنه، اینها رو از خودش بکنه، بیرون بیاره لباس های دوخته رو و بعد لباس احرام بپوشه. و اتفاقا میگن قصد قربت هم باید بکنه در لبس ثوبین احرام، بعدش تلبیه میگه. ادعا شده عدم خلاف در این مسئله. مرحوم علامه هلی در منتها فرموده که لا یعلم فیه خلافا. مرحوم نراقی در مستند و شیعه فرموده علیه الاجماع المحقق ای الاجماع المحصل. صاحب مدارک فرموده هذا الحکم مقطوع بهی فی کلام الاصحاب. مرحوم کاشف اللسان فرموده اگه دلیل اجماع باشه فهو، و الا ما دلیل واضحی بر وجوب لبس ثوبه الاحرام قبل از تلبیه نداریم. اونی که ما دلیل داریم نزع ثوب مخیط، دلیل داریم واجب هست، تجرد از ثوب مخیط واجب هست، اما لبس ثوبه الاحرام واجب باشد قبل از تلبیه دلیل واضحی بر آن نداریم. شخصی داخل در حمام در ذی‌الحلیفه تلبیه بگوید لخت، علی القاعده اشکال نداره، با یک لنگ بدون اینکه ردا بیندازد تلبیه بگوید، یا یک پارچه ای از ارسل دوش خودش میاندازد تا پای خودش به جای ازار و ردا قماشون واحد که میپیچد دور خودش یقوم و مقام الازار و ردا. ما دلیل واضحی نداریم که قبل از تلبیه باید ثوبه الاحرام ازار و ردا بپوشیم، چون که دلیلی که آقایون آوردن یا سیره نبی هست صلی الله علیه و آله، و بعد میگن که تأسی باید کرد به ایشان که ایشان در حال احرام ثوبه الاحرام را پوشیدن و محرم شدن. ایشون میفرماید که اصلا معلوم نیست پیامبر تعبدن این کار رو کرد، شاید از باب عادت بود. خب لباس‌های مخیط را که باید در بیاورد، خب طبیعی است که به جای لباس‌های مخیط طبق عادت دو حوله، یکی به جای ازار یکی به جای ردا استفاده می‌کرد. حالا پیامبر چه کار بخواست بکنه؟ فقط لون ببنده به خودش و ردا نیندازه به دوشش. خب این خلاف عادت بود، خلاف شأن پیامبر بود، ربطی نداره به تعبد. یعنی نمیشه که در باب هش تعبد هست که قبل از تلبیه پیامبر از باب تعبد در باب هج این کار رو کرد که لبس از صوبه الاحرام. خوب بود ایشون اینم اضافه میکرد، حالا پیامبر برفرض از باب تعبد این کار رو کرد، فوش دلیل میشه که رجحان داره لبس صوبه الاحرام قبل تلبیه، دلیل بر وجوب نمیشه. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، این مستحب بس انسان تأثیر کنه به پیامبر، واجب که نیست. بله یه روایتی داریم، خذوا عنی مناسککم، پیامبر فرمود مناسک حجتون از من بگیرید. ولی این روایت هم ضعیف السند عامیه، هم معلوم نیست به این معنا باشد که نگاه کنید به من، هر کاری که من کردم شما هم بکنید. نه، بیایید از من بپرسید، خذوا عنی مناسککم، شاید به این معنا باشد، نه اینکه هر کاری که من کردم شما هم واجب است بکنید. پس هم اشکال کاشف اللسان هست که این معلوم نیست پیامبر از باب تعبد این کار رو کرد، شاید از باب عادت بود لبس صوبه الاحرام، بعد از اینکه باید لباسهای مخیط را در بیاورد جایگزین عادیش لبس صوبه الاحرام بود. و همین که بر فرض تعبد باشد دلیل بر وجوب نیست. میمونه روایات. راجع به روایات، خب کاشف اللسان گفته که این روایات هم ظهور در وجوب نداره، چون در ضمن یک سری مستحبات نمیدونم اطلاع علل آنه نطف الابتین و برخی از مستحبات فرموده ول و صوبیک، بعد حتی در اجماع هم ایشون مناقشه میخواد بکنه، میگه علامه در منتها گفت لا یعلم فیه خلافا، ولی ممکنه مراد این باشه که اتفاق هست بر حرمت لبس مخیط، وجوب لبس صوبه الاحرام ممکن است مورد اتفاق نباشد، ضد عادی لبس صوبه الاحرام که میشه لبس مخیط، او حرام بود که ما هم قبول داریم، اما حالت وسط که لخت باشد متعارف نیست، بالاخره به خاطر مردم هم که شده لباس احرام میپوشه، لبس مخیط که حرامه، خب لخت که نمیشه پیش مردم باشه، میاد حوله احرام رو میبنده به خودش عادتا، شاید از این باب هست ادعای اتفاق، نه بر وجوب لبس صوبه الاحرام باشد، بر حرمت لبس مخیط باشد. مرحوم آقای حکیم هم در ادله وجوب مناقشه میکنه، آقای زنجانی هم همینطور، ولی جا میبینید میگن بنابر مشهور پوشیدن لباس احرام واجب است قبل از تلبیه، فتوا نمیده. حالا ما این روایات رو بررسی کنیم ببینیم این روایات اشکالش چیه که آقایون مثل کاشف اللسان، آقای حکیم، آقای زنجانی اشکال کردن. روایت اول صحیح عبدالله بن سنان در حجت الوداع میگه پیامبر صلوات الله علیه و آله کتب الى من بلغه کتابه ممن دخل فی الاسلام، یک پیام جهانی صادر کردن قبل از حج به همه اونهایی که به اسلام گرویده بودن که من تصمیم دارم امسال حج به جا بیاورم، هر کس میخواهد با من همراه بشود. فاقبل الناس فلما نزل الشجره، پیامبر وقتی وارد شجره شدند، وارد ذی‌الحلیفه شدند، امر الناس به نطف الابط و حلق الانه و الغسل و تجرد فی ازار و رداء. خب گفته میشه امر الناس به تجرد فی ازار و رداء، ام ظهور دارد در وجوب. طبیعی است که اشکال آقای حکیم زنده میشه که این امر به تجرد فی ازار و رداء مقرون است به غیر واحدی از اوامر استحبابیه، دیگه ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. مثل اینکه یک حدیثی بگه اغتسل فی لیلت القدر و اغتسل فی یوم الجمعه و فی یوم عید الغدیر و فی یوم عید الفطر ولی الجنابه. مثلا دیگه این ولی الجنابه اگه از خارج ما نمی دانستیم که غسل جنابت واجبه، به این روایت یه نمیشه توسل کنید بر وجوب غسل جنابت، چون در اداد مستحبات ذکر شده، ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. این هم همینطور. روایت دوم صحیح معاویه بن عمار، اذا کان یوم الترویه ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبیک وادخل المسجد حافیا و علیک السکینة والوقار ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم او فی الحجر ثم احرم بالحج. باز گفته میشه که امام فرمود البس ثوبیک، ظهور هم در وجوب است. الکلام اشکال میشه که خب این هم در اداد مستحبات ذکر شده. قبلا ثابت کردیم که غسل احرام مستحب است و علیه المشهور، دخول المسجد حافیان یقینا مستحب و علیک السکینه و الوقار. من نمیخوام حافیان وارد مسجد الحرام بشم، من نمیخوام با سکینه و وقار وارد مسجد الحرام بشم، واجب که نیست. و علیک السکینه و الوقار. یا نماز احرام در مقام ابراهیم در حج واجب که نیست، اینا همه مستحب. این هم پس گفته میشه که ظهور در وجود ندارد. صحیحه دیگر، صحیحه دیگر معاویه بن عمار، اذا انتهیت الى العقیق و انت تريد الاحرام فانتف ابتك و قلم اظفارك و اتل، درست میخونم، و اتل آنتك، بله، و اتل اطلاع نیست، حالا مهم نیست. بله، حالا هر چی و تله ظاهرا هست، و تله آنت کن و خود منشاره بکن و لا یضر که بعی دالک بدعت سمت تک، مسواک هم بزن، وقت تسل و البس صوبک. ادعا میشه که البس صوبک ظهور در وجوب دارد، ولی دیگه با این مستحبات، چندین مستحب کنارش قرار گرفته، دیگه به قرینه سیاق ظهورش در وجوب مختل میشه. موثقه ابی بصیر، اذا اردت ان تحرم یوم الترویه فاصنع کما صنعت حین اردت ان تحرم و خود من شاره بکن و من اظفار کن و آلت کن ان کان لک شعر و انتف ابتک و اغتسل و البس ثوبیک ثم ات المسجد الحرام فصل ست رکعات و تدعو الله و تسأله العون و تقول اللهم انی اريد الحج فيسره لي الى اخره ثم تلبي من المسجد الحرام. خب اینم اشکال همینه که البس صوبک در اداد مستحبات ذکر شده، اینم ظهور در وجود نداره. صحیحه معاویه بن وهب، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التهیؤ الى الاحرام فقال اتل بالمدینه فانه طهور و تجهز بكل ما تريد و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبك ان شاء الله. گفتن اینم با اینکه جمله مضارعه هست ولی ظهورش در وجوبه، فعل مضارعی که در این مقام ها بیان میشه ظهور در وجوب داره، مثل توعید و صلاتک. ولی الاشکال هو الاشکال که این در کنار سری مستحبات ذکر شده. صحیحه هشام بن سالم، آخرین صحیحه، قال ارسلنا الى ابي عبد الله علیه السلام و نحن جماعت و نحن بالمدینه انا نريد ان نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينه فاني اخاف عليكم الماء ان يعز عليكم الماء بذل حليفه فاغتسلوا بالمدينه والبسوا ثيابكم التي تهرمون فيها ثم تعالوا فرادا ومثاني. امام عام فرمود بلبس لبس ثوب الاحرام. خب مستدل میگه ظهور در وجود داره، مخالف مثل صاحب کشف اللسان، مثل آی حکیم، مثل آی زنجانی میگن نه، این در اداد مستحبات ذکر شده، ظهور در وجود نداره. خب غسل احرام مستحب، در کنار غسل احرام ذکر شده. یک اشکال دیگه ای هم میشه کرد به این روایات، و اون اشکال اینه که ممکنه کسی بگه اصلا این روایات ظهور نداره، ولو اشکال قرینیت سیاق نکنیم، یک روایت هم اگر فقط آمده بود راجع به لبس صوبه هیچ مستحب دیگری رو هم ذکر نکرده بود، فرمود البس ثوبک ثم احرم، ممکنه کسی بگه آقا این یک طریق متعارف برای تجرد از لباس مخیط. خب ببینید دو راه مردم به طور متعارف دارن، یکی این که در لباسهای مخیط محرم بشن، این یقینا حرام است. راه دیگر این است که لبس ثوبه الاحرام کنند، با نزع لباسهای مخیط لباسهای احرام را بپوشند. راه سومی هست غیر متعارف، لخت محرم بشوند در حمام، فقط لون به خودشان ببندند، بالا تنشون باز باشه. اینا غیر متعارفه. وقتی دو راه بود برای روش متعارف، یک راه حرام، بعد بیان امر کنن مردم رو به اون راه دومی، ظهور نداره که این راه دوم واجب است در مقابل اون راه های غیر متعارف، مثل با یه لنگ محرم شدن، در حمام محرم شدن. این می سازد با این که بخواهد بگوید اون راه حرام، اون راه متعارف دیگر حرام است، میشه امر نسبی به لبس ثوب الاحرام، میشه امر نسبی که به این معناست که از اون راه متعارف دیگر که احرام در لباس های دوخته است اجتناب کنید. و الا اون راه غیر متعارف آدم های متعارف اصلا سراغ اون نمیرن. آقا حمام اونجا کی پیدا میشد که درهای بسته برن لخت اونجا محرم بشن؟ همچون فرضی هم اون موقع نبوده. بعدم حالا لخت محرم بشه تا آخر میخواد لخت بمونه، بالاخره باید لباس ها رو بپوشه یا نه؟ لباس های احرام رو، حول احرام رو، یا فقط لنگ ببنده؟ و این متعارف نیست اینجور. چرا متعارفه؟ الان چون اینجور شده، شما اگر غسل به گردنتون نباشه بخواید دوش بگیرید، اول باستر میرید زیر دوش، حتما مقیدید. یا میخواید برید تو حوض، اول باستر میرید. چون غسل متعارف شده ترتیب رو مراعات میکنن، و الا اینطور نیست که از اول متعارف رو. به نظر میرسه که این دو اشکال رو میشه جواب داد، هم اشکال اقتران به اوامر استحبابیه، هم این اشکال دوم که گفته شد که ظهوری ندارد امر به لبس ثوبه الاحرام در نهی از احرام و عریانن یا احرام مع لبس الازار فقط. اما راجع به اقتران این امر به لبس ثوبین با اوامر استحبابیه، بله ما این اشکار رو فی الجمله قبول داریم، در صورتی که مستحبات مکرر بشه، بیش از یکی دوتا مستحب ذکر بشه، که این امر به مشکوک الوجود تحت شعاع کثرت اون عوامر استحبابیه قرار بگیره، ظهورش رو در وجوب از دست بده. اما اگر فقط یک امر به مستحب بود، اغتسل للاحرام، بعدش هم امر به لبس ثوبین بود، چند امر مستحب نداریم، یک امر به غسل احرام، یکم امر به لبس ثوبین. در آخرین صحیحه، صحیحه شام اینطور بود، فرمود غسل احرام بکنید و لباس های احرام را بپوشید بیایید نزد من. چرا ظهور در وجوب نداشته باشه؟ اوامر استحبابیه متعدده، بله اگه در کنار یک امر قرار گرفت، ظهور او را در وجوب از بین میبره، و الا چرا ظهورش در وجوب از بین بره؟ مثل افتتن للجمعه و الجنابه، یک امر به غسل جمعه داریم که مستحبه، چرا ظهور افتتن للجنابه از بین بره؟ غلبه نداره اوامر استحبابیه. تا ما بگیم چون چندین امر استحبابی ذکر شد، قرینه سیاق درست کرد، ولذا این صحیحه اخیره توش فقط یک امر به غسل احرام است، که اونم حالا برخی واجب می دانند. اخیراً آقای زنجانی قائل به استحباب شدند و ما هم قائل به استحباب شدیم، ولی خب بالاخره یک امر به غسل احرام بیشتر نیست، بر فرض اون مستحب باشد، در کنارش بعد امر به لبس ثوبه این است. نه اون ظهور نداره در وجوب اون اوامر، اینکه ظهور در استحباب داره، ظهور در وجوب پیدا نمی کنه اون اوامره، که به لبس ثوبه الاحرام در روایات دیگر که مقرون است به آداب و مستحبات احرام، نه اینکه ظهور در استحباب پیدا می کند. کسی ادعا نمی کنه که ظهور در استحباب پیدا می کند، ظهور در وجوب پیدا نمی کند به خاطر اقتران به آداب و مستحبات هست. اما این صحیحه هشام ابن سالم یک امر به غسل احرام هست تنها، که برفرض او مستحب باشد چرا مانع از ظهور امر به لبس ثوب الاحرام در وجود بشود؟ هر چه باشد، مهم اینه که اونا ظهور در وجود پیدا نکردن، ظهور در استحباب هم پیدا نکردن، امر جامع بین وجود و استحباب شد. اما ظهور این صحیح هشام آخریش چرا در وجود سلب بشه؟ ممکنه، بله، نه، اقتصر جمعه و جنابه از قول قرینیه اگر مولا بگه که برو نان بگیر و مثلا فرض کنید که شیر هم بگیر، ما میدونیم راجع به شیر گرفتن از باب استحبابه، نان گرفتن رو هم ما ترک کنیم معذوریم. مولا میگه خب شیر میدونستی مستحب است، بهتر از شیر بگیری. چون یک بار گفته بودم من وقتی میگم شیر بگیر، حالا اصراری هم نیست، حالا چون بالاخره شیر تو خونه باشه خوبه، ولی در لازم نیست که حالا اگه نگرفتی کار بدی کرده باشه. با اونا یه روز گفت که برو نان بگیر و شیر بگیر، بعد این اب بیشینه تو خونهش نانم نگیره، بگه چون شیر گرفتن مستحب بود، این دیگه ظهور پیدا نکرد امر به نان گرفتن در وجوب و ما نرفتیم نون بگیریم. معذور اندل و قلا قطعا معذور نیست. پس به نظر ما این صحیحه اخیره دلالتش از جهت این که مقرون است به یک امر استحبابی دیگر، این مشکلی پیدا نمی کنه. ما ما عرض شد خدمتتون که این که میگیم اصرار داریم که ظهور امر در وجوب رو مطرح کنیم و بحث کنیم، ببینیم حدیث اخیر صحیح هشام ظهور در وجوب دارد نسبت به لبس ثوبین یا ظهور در وجوب ندارد، طبق مسلک مشهوره که میگن ما تابع ظهور خطاب امر هستیم در وجوب. اما کسی که مسلک حضرت امام رو قائل باشه که بگه اصلا ما دنبال ظهور امر در وجوب نیستیم، اصلا صیغه امر ظهور در وجوب نداره، بلکه صیغه امر از مولا وقتی صادر شد حجت عقلائیه است. عقلا معذور نمی دانند این عبد را در مخالفت این امر، ولی ظهور در وجوب ندارد، شاید مستحب باشد، اما عقلا میگن تا احراز نکردی مستحب است، حق مخالفت نداری. اگه این نظر رو بگیم که بعید نیست حجت عقلائیه دیگه فرقی نکنه، حجت عقلائیه است دیگه، کاری به ظهور ما نداریم. یا نظر مرحوم آقای خویی که فرموده وجوب حکم عقل است، ظهور خطاب نیست، عقل حکم می کند. هرگاه خطاب بعض از مولا صادر شد ترخیص در ترک را نمی دانستید، عقل میگوید لابد من امتثال هذا البعث. این حکم عقل به لابدیت امتثال میشه وجوب. وجوب حکم شرع نیست، حکم عقله. اگه اینم بگیم باز ما تابع ظهور نیستیم، حکم عقل تابع توجه خطاب بعثه و خطاب بعث به لبس ثوبین به ما رسیده. ولی ما در اصول عرض کردیم که این دو مبنا هیچ کدوم قابل قبول نیست. شاهد ما می آوردیم، می گفتیم اگر یک راوی بیاد بگه که مولا گفت که البس ثوب الاحرام، ولی نمی دونم خود راوی گفت لا ادری هل قال المولا بعد ذلك فانه افضل یعنی مستحب و... یا نفرمود این جمله رو، ولی البسو صوب الاحرام رو فرمود. شاید هم بعدش فرمود که فإن لبس صوب الاحرام افضل. نمیدونم اون جمله دوم فرموده یا نه، اوغلا چیکار میکنن؟ خب به حضرت امام عرض میکنیم اوغلا چیکار میکنن اینجا؟ میگن باید شما امتثال کنید این امر را. اینجور نیست، میگیم آقا شاید مولا، خود این راوی داره به ما میگه شاید مولا بعد از امر به لبس صوب الاحرام قرینه ای ذکر کرد بر استحباب و فرمود لبس صوب الاحرام افضل. انصاف اینو عقلا در اینجا احتجاج نمی کنن. پس معلوم میشه احتجاج عقلا ناشی از ظهور خطاب است، ولی اگر ناشی بود از صرف عدم علم به ترخیص درتر، خب باید در اینجا قائل بشیم به لزوم ابتسال، چون علم به ترخیص نداریم. یا اختلاف نسخه بود، یک حدیثی خب داره که مثلا البسو صوب الاحرام، بعدش توی نسخه داره که فإنه افضل، توی نسخه داره فإنه واجب. اختلاف نسخه است. عقلا چه کار میکنن؟ واقعا عقلا لازم میدونن امتثال این امر را با وجود این اختلاف نسخه؟ ما همچو بناء عقلایی نه خودمون احساس میکنیم و نه فکر میکنم خود حضرت امام قبول بکنن در اینجا بناء عقلا را. این معلوم میشه که بناء عقلا ناشی از ظهور خطاب. امام فرمایششون اینه، میگن هرگاه خطاب امر رسید با اینکه ظهور ندارد در وجود، بله قرینه معتبری به ما واصل نیست. اینجا شما میگید که عقلا حجت میدونن این خطاب امر را نسبت به وجود. اگر بگید خب در این مثال های شما احتمال قرینه متصله هست، میگیم احتمال قرینه متصله مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که مانع از ظهوره. شما که میگید ما تابع ظهور نیستیم، حالا احتمال قرینه متصله هم بدیم و احتمال قرینه متصله فوقش مانع از ظهوره دیگه، شما که تابع ظهور نبودید. علاوه بر این که اگر اینجور بگید، خب ما در بحث خودمون میگیم این روایات که مقرون است امر به لبس صوب الاحرام به اوامر به مستحبات و آداب احرام، این مایسلال القرینی است. ما در اینجا دیگه نمیتونید بگید آقا خطاب امر به لبس صوب الاحرام حجت العقلاییه، چون مقرون است به مایسلال القرینی چندین امر استحبابی در کنار این خطاب ذکر شده. و همین اشکال هم به آیخویی وارده که آیخویی در این مثال ها چه کار میکنه؟ در این مثالی که خود راوی میگه نمیدانم امام فرمود البسو صوب الاحرام فإنه افضل، یا فرمود البسو صوب الاحرام فإنه واجب، یا اختلاف نسخه اگر بود، جناب آیخویی واقعا عقل در اینجا میگه واجب از امتثال به جوری که رفع ما لا یعلمون جاری نشود؟ قطعا عقل ما اینجور نمیگه، عقل ما هم چه حکمی نمی کنه، ولی این دو مبنا درست نیست. پس اصل مطلب اینه که ما در این صحیحه هشام بگیم صرف اقتران به یک امر به غسل احرام مانع از ظهور امر به لبس صوبین در وجوب نیست. اما یک اشکالای دیگه ای هم هست، اونا هم باید جواب بدیم دیگه. و اون این بود که خب مثلا در همین صحیح هشام شاید امام بعد از غسل احرام ام فرمود به لبس ثوبه الاحرام البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، میخواست بفرماد یه وقت لباس دوخته نپوشید، چون لباس دوخته بپوشید غسلتون باطل میشه. البسوا ثيابكم، خب حضرت بفرماد که ثم تعالوا الی غریانا. روش متعارف اینه که یا آدم لباس مخیط بپوشه یا حوله احرام ببنده دیگه. بعد از غسل احرام امام فرمود بعد از غسل احرام لباسای احرامتون رو بپوشید. خب این ظهور نداره در این که یعنی واجب تعبدی است پوشیدن لباس احرام، نه، بیان عرفی است برای اینکه مبادا یک وقت پیراهن و دشداشه بپوشید، قمیص و سروال بپوشید، اونها رو اگه بپوشید بعد از غسل احرام، غسل احرامتون باطل میشه. خب این اشکال انصافا اشکال واردی میه در رابطه با این صحیحه، اشکال واردی واقعا. شاید امام به این خاطر فرمود البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، فرض کرد اینا یک حوله های احرامی دارن که یحرمون فيها، این البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، فرض کرد اینها حوله های احرامشون آماده است که در میقات در اینا محرم بشن، حضرت فرمود اونا رو زودتر بپوشید، بعد از غسل احرام بپوشید. شاید به خاطر اینه که اگر میخواستن لبس مخیط بکنن غسل احرامشون باطل میشد، ولذا این صحیحه اخیرم با این اشکال از دست ما گرفته شد. اما اگر یک کسی اصرار کرد مثل آی خوی فرمود آقا 10 امر استحبابی هم باشه در کنار این امر به لبس ثوبین، ما میگیم ظهور این امر به لبس ثوبین در وجوب مختل نمیشود. چه ربطی داره این امر به اون 10 امر دیگر به مستحبا؟ هر کی پرونده خودشو داره. اگه کسی اصرار کنه به این مطلب که ما با این اصرار موافق نیستیم، تعدد امر به مستحبات در کنار یک امر ظهور این امر اخیر را در وجوب سلب میکنه انصافا. فرق میکنه با اینکه یک امر به مستحب مثلا داشته باشیم در کنار این امر خودمان مثل اغتسل للجمعه و الجنابه. ولی حالا اگر کسی مثال کوی گفت که لا یمنع تلک الاوامر الاستحبابیه من ظهور هذا الامر به لبس ثوب احرام فی الوجود، خب اگر مماشاتن ما این فرمایش های خویی رو پذیرفتیم، ببینیم اون اشکالی که شده بود که شاید امر به لبس ثوب احرام به خاطر این است که راه متعارف یا لبس مخیط بود یا لبس ثوب احرام. حضرت که فرمود البسوا ثوبا الاحرام، شاید برای این است که لبس مخیط حرام است، نه اینکه لبس ثوبا الاحرام واجب تعبدی است در حال احرام. دو تا راه متعارف عرض کردن بود، یک راه متعارف حرام بود، امام هم فرمود به این راه متعارف دیگر، نه اینکه این راه متعارف دیگر که لبس ثوبا الاحرام است واجب تعبدی است، احرام بستن عریانن در حمام جائز نیست، احرام بستن با یک لنگ احرام بدون ردا جائز نیست، همچه ظهوری ندارد. به نظر ما این اشکال قابل جوابه، برای اینکه خب کی میگه که متعارف نبوده با ازار فقط مردم در جوامع ظهور پیدا کنند، مثلا در بیابان. خیلی همین الان هم شما میبینید در بعضی از کشورها با لنگ میگردن، مثلا تو گرما، اونم تو بیابون، اینا خیلی با لنگ این ور اون میگردن، چون آزادترن، لباس مرسومشونه در هند و اینها. در حال احرام هم خب امام چرا فرمود که البسو و الارام ازارن و ردا؟ خب خیلی ها همه که شخصیت نیستن که تا هر کاری بکنه بگن آقا کسر شأن شماست. مردم عادی، کجا مردم عادی براشون بد بود که با لنگ بگردن، اونم در هوای گرم که هوای گرم که میخوان یه نسیمی بهشون وزیده بشه خنک بشن، تو تابستان گرم یه بادی بیاد خنک بشن. اینا معمولا غیر متعارف نیست که ردا رو برداره از دوشش. نه اصلا نگذاره. بابا اینا مسافر بارور میداره، شما با لباس احرام یه صاف رو بردار ببین. نه اینکه حاج آقا باشید آقایون زائرینتون بگن حاج آقا شما چرا، بذار ما ساکت رو برداریم. نه، ساک بردار ببین با اون اولای احرام ببین چی میشه. بابا این مسافر بودن، اینا کار میکردن، بار میبردن، زحمت میکشیدن، غذا میپختن، اینا مرسومه ازار تنها. کی میگه نامرسومه؟ ولذا اگر نبود اون اشکال اقتران و عوامر استحبابیه و یا این اشکالی که ما به سیده شام کردیم که شاید البسو سیابکم اللتی تهربون فیها، که فرض کرده که صوب الانام رو اینا در اون محرم میشن، اما فرمود زودتر اون رو بپوشید، برای اینه که لباس مخید اگه میپوشیدن غسل احرامشون باطل بود. اگه نبود این اشکالات، ما از این اشکال که امر به لبس صوب الانام شاید به خاطر این بود که اینها مخید نپوشن، بدیل متعارف صوب الاحرام لبس مخیط بود، به نظر ما این درست نیست. بدیل سوم این بود که ازار فقط بپوشن و این شاذ نادر نبوده، متعارف بوده، ولذا ظهور امر به لبس صوب الاحرام با قطع نظر از اشکالهای قبلی که اقتران به عوامر استحبابی است، امر به لبس صوب الاحرام ظهور در وجوب پیدا میکنه. خب حالا اشکال اقتران به عوامر استحبابیه رو یا اشکالی که در خصوص سیده شام کردیم، چون اشکال ها قابل جواب نبود، ما هم به این روایات استدلال نمی کنیم بر وجوب تعبدی لبس صوب الاحرام، و دلیل ما تنها تسانم قطعی اصحاب است بر وجوب لبس صوب الاحرام. ولی اگر این تسانم ثابت نمی شد، این روایات اشکال عدم ظهورش در وجوب تعبدی لبس صوب الاحرام فی محله بود. انشاءالله بقیه کل کلام فردا.